بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین. من خواهش میکنم آقایون روزهای آینده که میان باز یه خورده فشرده تر بنشینن، چون الان یه مقدارم بالا بیشتر جا هست، بالا تشریف ببرن، پله ها ننشینن، بالا تشریف ببرن که بالا بنشینن. این الان یه آقایون که بیان پیداست در زحمت من آمدم، خودم به زحمت آمدم. به هر حال حالا یه کاری بکنید که فعلا از محل استفاده کنیم، ببینیم میتونیم کاری بکنیم یا نمیتونیم، ببینیم میذارن یا نمیذارن، ببینیم چه میشه. بله، خب حالا یه خود جمع جورتر بنشینید. بله، رسیدیم فرع پنجم، چهارم خوندیم، تمام شد چهارم. و اما فرع پنجم تمام کردم من، فرع چهارم یادم دقیقا تمام شد، چیزی ازش نموند. و اما فرع پنجم در مسئله نهم این است که اگر بیمار خوب بشه، هیچی باقی نمونده، بعد میگم اونا بقیه خناشه اون بعد میگم. آقا دقیقا بس همین است که میگم، دقت کنید. اگر خوب شود اون بیمار قبل از ضربه به شماریخ خوب بشه، شکی نیست که اجرای حد واجبه. چرا اجرای حد واجبه؟ لتبدل الموضوع، موضوع مریض بود حالا سالم شد. عیناً مثل این است که حاضر مسافر بشه و مسافر حاضر بشه. اگر موضوع عوض شد خب اطلاقات شامل میشه. وقتی این بیمار سالم شد، اطلاقاتی که مربوط از زانیت و زانی همه سالم ها رو میگیره، این بیماری هم که سالم شده است شامل میشه. همون موضوع، یعنی بیمار سالم موضوع که انسان نبوده، موضوع یعنی المریض یضرب به شماریخ هو الصحیح یضرب به سیات. این قبلا مریض بود، میخواستیم هم به شماریخ بزنیم، دو سه روز تأخیر افتاد لعلتن، حالا سالم شده، خب یضرب به سیات، چرا به شماریخ بزنیمش؟ موضوع تبدل پیدا کردی. در واقع مدرک ما در این مسئله چیه؟ اطلاقاته. بله، یه انسان دوتا نماز داره، نماز نزدیم هنوز، قبل از ضرب برعه، قبل از آنی که بزنیم خوب شد، امروز آوردیم بزنیم، اوضاع احوال اجازه نداد، بردیمش زندان، چهار روز دیگه آوردیم بزنیم خوب شده بود، اون وقت به شماریخ میزنیم، امروز به سیات میزنیم. حاکم حکم کرده به حد، منتها حد تابع حالات عوض میشه. حاکم گفت حد بزنی، حاکم که برخلاف حکم خدا حکم نمیتونه بکنه، منتها گفت حد مریض بزنید. اون زمانی که مریض بود، حالا سالمه، خب حد سالم رو باید بزنیم. مهم این است که توجه داشته باشید به این نکته که در این گونه موارد ما دقیقاً در سایه اطلاقات و عمومات پیش میریم و به وسیله اطلاقات و عمومات مشکلات رو حل میکنیم. توجه دارید؟ بسیار. حد مریض در حال مرض بزنید، اما حالا سالم، حد مریض در حال سلامت بزنید. حکم تغییر میکنه، این موضوع تغییر پیدا بکنه. مگر شما نمیدونید اجتهاد مجتهد با تغییر موضوع عوض میشه؟ حکم حاکم با تغییر موضوع عوض میشه. اگر موضوع عوض بشه حکم حاکم هم عوض. الحکم تابع لموضوعه، کلما تبدل الموضوع تبدل الحکم. این قبل از اجرا. حالا اجازه بدید ما یه خود بس کوتاه کنیم، الان روشن میکنم. اما حالت دوم همین مسئله این است که برع بعد از ضرب، بعد از آنی که زدیم به شماریخ، یه هفته دیگر دیدیم این آقا خوب شد. ما انتظار برش نداشتیم، ولی خب بالاخره یه طبیبی پیدا شد و یا عوامل دیگر و داروی یا این خوب شد. بعد اجراء الحد برع و صحه، در اینجا چی کنیم؟ باز اینجا میریم در سایه اطلاق. اطلاق چی میگه؟ میگه حدی که زدی همان سوا اون برع فی المستقبل اولم یبرع. روایت اطلاق داره، میگه حد شماریخه، وقتی هم زدی تمامه. شما با اون پنک خرما زدیش به جای صد تازیانه مریض بود، حالا بعد از یه سال خوب شد، بعد از دو سال خوب شد، بعد از یه ماه یه هفته خوب شد، حتی بعد از یه روز خوب شد. در اینجا دوباره بیام، ما دوتا حد که نداریم در اسلام، چند تا حد بزنیم؟ اطلاقی که داره میگه یضرب به شماریخ المریض، اطلاقش هم سوا اون برع فی المستقبل اولم یبرع. و این فرد نادر نیست که بگید انصراف داره، این توجه داشته باشین. برع فی المستقبل فرد نادر نیست، توجه دارید؟ برع فی المستقبل فرد نادر نیست که شما بفرمایید مصداق نادره. نه، فرد نادر نیست برای فعل مستقبل. پس اطلاق شاملش میشه. بسیار. این چیزیست که صاحب جواهرم تصریح بهش کرده، خیلی هم کوتاه از این مسئله رد شده، دلیلش هم همون اطلاقه، ولی ما یه استثنایی به این میزنیم. وان این از اونجایی که ما اشتباه در تشخیص مرض بکنیم، خیال میکردیم سرطانی، گفتیم محال خوب بشه، به شماریخ زدیم، بعد معلوم شد یه بیماری ساده بوده، ما اشتباه کردیم. در واقع خطا قاضی در تشخیص مصداق بود که دستور داد به این که به شماریخ بزنید. اگر می دانست بیماری هست که فردا خوب میشه، کان یؤخر الحد. ما نگفتیم اونجایی که انتظار بر باشه، یؤخر الحد، تأخیر حد میندازه. کار نداریم گواهی، نه، این یقین پیدا کرد که این بیماری غیر قابل علاجه و به خاطر این اشتباه زد. و اگر بیماری واقعیشو تشخیص میداد، میفهمید که این بیماری هست که یا اخر الحده، باید تأخیر بندازن حدو، شماریخ نباید باشه. تشخیص مصداقش غلط بود قاضی. اگر این باشه بعید نیست ما بگیم اون شماریخی که زده است بی خوده و باید حد واقعی جاری بشه. حالا حداقل یه ضربش بگیم کم بکنن، چون یه ضربه این خورده به علا کل حاله. اگر ضربه مولمه بوده حد اکثری که میتوانید بگید این است که یه ضربه مولمه خورده، خب 99 تا باقی مونده، شما قاضی اشتباه کردی. مصداق یؤخر الحد و با مصداق یضرب به شماریخ با هم اشتباه کردی. توجه داری؟ پس علل قاعده اجازه بدید، علل قاعده که ما در جاهای دیگر هر کجا تشخیص خطا در مصداق بوده باشد، تشخیص مصداق ما حکم را جاری نمی دانیم و تمسک به اطلاقات نمی کنیم، تمسک به اطلاقات در جایی می شود که ما موضوع درست تشخیص داده باشیم، اینجا موضوع بد تشخیص داده ایم. توجه فرمودید؟ علل قاعده ما باید بگیم این حد کافی نیست، ولیکن خب حداقل یه شبهه‌ای در اینجا پیدا میشه که بابا این یه بار حد خورده ولو 100 تای با هم. آیا واقعا اگر شارع مقدس حاضر بود و ازش سوال میکردیم بزنیم دوباره یا نزنیم، ولو قاضی در تشخیص مصداق خطا کرده است، آیا شارع دستور میداد 100 تای دیگه بزنید 101 بشه، یا 99 تای دیگه بزنید با این یکی بهش 100 تا؟ لااقل شک میکنیم تا در حدود بشه. آها، پس این فردی هم که ما استثناء کردیم خالی از اشکال نیست. به حسب ظاهر میشه گفت این فرد مستثناست چون قاضی تشخیص مصداق رو خطا کرده. مثل این است که خیال میکرد میراث مال زید داد به عم، خب باید بگیره. خیال میکرد این پسر زیده، اشتباهی پسر عمرو بود، خب اگرم حکم باید میراث برگردونه. اگه قاضی خطایی در موضوع کرده باشه که برمیگردونه. خب اینم همینه، اینم حقه، حق الله و حق الناس چه فرق داره؟ باید استیفا بشه. توجه داری؟ ولیکن چون مسئله تدرع الحدود به شبهاته، تدرع الحدود به شبهات، دامن ما رو در اینجا میگیره و باز هم مشکل است. بیاییم 99 تایی دیگه بزنیم. مریض صحنه سازی کرده یا قاضی اشتباه کرده، بالاخره خطایی در مصداق شده، مرضی که یا اخر الحد رو با مرضی که یا ضرب به شماریخ اشتباه شده، ولی هرچی هست یک کتک این بیچاره خورده، یه 100 تایی با هم خورده، حالا یه 99 تا یا 100 تا دیگه هم بزنیم نمیدونیم. بگذرم بریم سراغ فرع ششم. اجازه فرع ششم. دوباره نیست، من میگم دوباره نیست، من میگم 99 تا بهش بزنید. یکیش رو دریافت داشته، 99 تا دیگر رو تحویلش بدید. و اما مسئله علا کل حالین، حالا ما که قائل نشدیم به تدلال حدود به شبهات کارمون آسان کرد، و اما فرع ششم دقت کنید محل بحثه. مستحاضه و نفسا و حائز، اینها چطور حد برشون جاری میشه یا نه؟ اما استحاضه که نوعی من المرض، استحاضه زن سالم مستحاضه نمیشه، معلوم میشه یه عیب علتی در دستگاه رحم او پیدا شده است که بی موقع قذف دم میکنه. اونی که سالم است با موقع در ایام عادت ماهانه اما وقتی بی موقع شد مادم میشه، معلوم میشه گرفتار یه نوع بیماری شده، مستحاضه نوعی بیماری است. و به علاوه در احادیث سابقه تصریح هم بهش شده بود، تصریح هم بهش شده بود مستحاضه. بنابراین اینجا دیگه بحثی درباره مستحاضه نمی کنیم. و ها کذا نفس ها هم معلومه، اون هم واقعا نوعی بیماری است یا شبه بیماری است، روایت خاص هم داشت. نفسا یا بیماری یا شبه بیماریه، شما بیمار نمیزنه، اما زن زاو الان افتاده تو بستر ورداری صد تا تازیانه بزنید، خب پیداست هم خطر داره هم ضرر داره، این دیگه کمتر از بیماری نیست یا بالاتر از بیماری هم هست، این هم بس نداره، روایت هم داشت. مشکل حائزه. در مورد حائز ظاهر اصحاب این است که الحاق به مریض نمیشه، ظاهر الاصحاب عدم الحاقه بالمریض. مرحوم محقق هم در شرایط داره ولا یؤخر الحائز، ولا یؤخر الحائز. صاحب جان هم یه جمله کوتاهی داره، رحمت خدا بر روان پاک صاحب جواهر، یک مطلب مفصلی با دو تا کلمه، فقط دو تا کلمه، ایشون میگه از صحیح عرفا لا یؤخر الحائز، این کلام شرایع. جواهر میگه از صحیح عرفا حائز سالم، مریض نیست عرفا، مصداق صحیحه، همین، هیچی دیگه نداره. حالا یه خود حوصله کنین، من همه اینها رو دیدم میگم. بنابراین طبیعت مثلا این است که تمام زنان سالم در اون عادت ماهیانه خون رو میبینن و این هم طبیعت زنه، بیماری آن است که برخلاف طبیعت باشه، این چیزی برخلاف طبیعت نیست، اگر نبینه بیماره و رضا، اگر نبینه باردارم نباشه، دم رو نبینه دکتر میره. ولذا در بی عیبه، اگر زنی در سن من تهیز باشه لا تهیز باشه عیبه، نمیبینه عیوبه، میتونه رد کنه، باید طبق طبیعت زن سالم. پس ظاهر مسئله این است که حق با صاحب جواهر و ظاهر اصحاب که حائز رو ملحق به بیمار نکردن. ولی مرحوم فیض کاشانی ازش نقل شده در کتاب مفاتیح جلد دوم صفحه 80، مفاتیح فیض جلد دوم صفحه 80، این الحقه بالمریض والمستحاضه، الحاق کرده از حائض و به مریض و مستحاضه، و گفته اون رو هم تأخیر حد بندازید تا پاک بشه، اون وقت تازیانش بزنید. خب حالا اون یک مسئله دیگری هست، حالا اجازه بدید این از ظرف فقهی مسلمه، اگر نبینه مرضه و در بیع هم خیار عیب هست، این مسلمه. و اما راجع به بعضی از بانوان بزرگ، اینا عادت نمیدیدن، اون ندیدن اونها با ندیدن اینها دو نوع ندیدنه، اونو باید بحث و حلش کرد. حالا اجازه بدید برای کلام فیض سه تا دلیل اقامه شده، این سه دلیل رو ما بگیم و بررسی کنیم. یعنی برای چی؟ برای اینکه اینا ملحق به مریض باشه، حائزم تأخیر حد داشته باشه. دلیل اول به آیه شریفه قرآن استدلال کردن. یسالونک عن المحیض قل هو اذى، اذى به معنی بیماریه، بگو یه نوع بیماریه. شاهد این که اذى به معنی بیماریه آیات حج، فمن کان قبلش نه او بهی اذم فی رأسه من رأسه. قرآن میگه کسی که اذن من رأسه داشته باشه، این اذا رو اونجا معنی بیماری کردن، بیماری باشه در سرش و نتوانه حلق کنه، باید به جای حلق چه بکنن؟ فمن کان مریضن او بهی اذم من رأسه، این عذای من رأسه، عذاب معنی بیماریه. پس یسالونه که عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن. پس بگیم آیه میگه بیماریه، پس ملحق میشه با بیماران دیگر. ولکه جوابی که از این آیه میشود داد این است که عذاب گاهی ممکنه به معنی بیماری بیاد، ولی خیلی جا به معنی آلودگی میاد. آلودگی، اذا به معنی آلودگیه. و شاهد بر این که در این آیه به معنی آلودگی هست تو خود آیه هست. کجای آیه هست؟ حتی یطهر، نمیگه حتی یسهن، حتی یقمن من مرضهن، میگه حتی یطهرن. این آلودگی تا پاک نشه نزدیک نرو. توجه دارید؟ عزا دو معنی داره، هم به معنی آلودگی میاد ناپاکی، هم به معنی بیماری و ناراحتی، ولی در اینجا قرینه هست که به معنی آلودگی هست. برای که میگه یسالونه که عن المحیض قل هو اذى، این آلوده است. دلیل بر چی؟ نداره دیگه اونو، نه آیه نداره. آیه غایت چیه؟ نه استوان غایت دلیل بر مقیاس. همیشه غایت، ببینید غایت از جنس مقیا میشه یا ضد مقیا؟ همیشه غایت اگر داخل در مقیا باشه جنس مقیاس، اگر خارج بشه ضد مقیاس. یطهر نه ضد عزاس، عزان ضد یطهر نه. است مثل این است که میگیم کار به زید نداشته باشه، زید نائم حتی یستیقظ، یستیقظ ضد نومه. داریم به این که رفع القلم عن السبی حتی یحتلی، عن النائم حتی یستیقظ، عن المجنون حتی یفیق، یا حتی ضد نومه. این هم میگه لا تقربوهن حتی یطهرن، این عزا از بین بره یعنی چی بشه؟ پاکی جانشینش بشه، طهارت جانشین بشه، چون این غایت خارج از مقیاس، طبعا ضد آنه و قرینه برای مقصود ما میشه. خب این آیه که دلیلی بر مقصود اونها نشد، و اخرا دلیل دوم روایتیست، آیه 222 سوره بقره، سوره بقره 222 بود. بله خود اونم مریض در مقابل عزا واقع شده، در اون آیه حجم شاید دلیل برخلاف باشه. و اما دلیل دوم روایتیست از جعفریات نقل شده و همچنین از دعائم الاسلام هم نقل شده، عن علی علیه السلام. این روایت هم در کتاب جعفریات هم در کتاب دعائم الاسلام عن علیه، ما از مستدرک نقل میکنیم. در مستدرک حدیث 4 و حدیث 9 از باب 11 ابواب مقدمات حدود، تا تکرار میکنم حدیث 4 و حدیث 9 از باب 11 از ابواب مقدمات حدود. خب چیه؟ لیس علی الحائض حد صریح، لیس علی الحائض حد، دلالت صریحه، ولی سند ضعیفه، نه سند جعفریات نه دعائم. سلمنا که این سندشون هم صحیح بود، مرزانن های اصحاب فتوا ندادن. پس اولا سند قابل اعتماد نیست، لو فرض که سند اینها قابل اعتماد بود، مؤرزون انهای اصحابه، و الا دلالت حدیث خیلی خوبه، سریع مرسله، هر دو ظاهرن مرسله. لیس علی الحائض حد، دلالت خیلی خوبه، سریع. ولی چه کنیم، سند تارتن به ضعفی فی نفسه و اخرا به اعراض اصحاب انهو مشکل داره. اینم دلیل دوم نسبت به حائض رفت کنار. و ثالثا، حالا اجازه بدید دلیل سوم که آوردم، بعضی هم گفتن آقا اینم در عرف عام یه نوع بیماریه و به همین دلیل مراعات میکنن زنان را در حال عادت ماهانه، مراعاتش میکنن. یرافقونها اکثر مما یرافقون المستحاضه، مستحاضه انقدر مورد مرافقت واقع نمیشه که حائض مورد مرافقت واقع میشه. میگن کارهای سنگین انجام ندهد، کارش کمتر باشه، استراحت بیشتر بکنه، ملاحظه حالش میکنن. خب مردم میبینیم این دلیل برای این است نوعی بیمار میدونن که اینطور نسبت به اون مرافقت دارند و خلاصه احساس همدردی میکنن. اگر یه آدم صحیح عادی بود که این جایی این نداشت که ما بخواهیم نسبت به اون مدارا داشته باشیم. و اما این سومی هم بقیده ما جواب داره، سومی هم جواب داره که چی؟ این که یه نوع استحسانه، خیلی یارو مرافقت میکنین دلیل بر بیماری نیست، بچه ها ضعیفن معمولا اینها رو مورد مرافقت قرار میدن. حتی جنس زن مطلقا، اگر تو یک اتوبوسی مثلا عده‌ای ایستاده باشن، مردهایی نشسته باشن، مردهای نشسته معمولا بلند میشن جاشون به زنها میدن، این دلیل نیست که همشون مریضن. یا مثلا زن باردار رو مرافقت بهش میکنه، مریضه، میدونم مریض که نی، هر کی مرافقت شد دلیل برای این اسم مریضه، بچه رو مرافقت میکنن مریضه. مثلا حتی هواپیما رواها وقتی میخواهن افراد آزاد کنن اول زن رو آزاد میکنن، یعنی مریضن. جنس زن مورد مرافقت واقع میشه چون ضعیفتر. خب موقعی که عادت ماهانه است طبیعیه، خب عادت ماهانه بالاخره مشکل بیماری نیست، مثل بارداری بیماری نیست، اما مشکله، مریض میشن موقعی. خب اینا باید برن دکتر، اگر در حال عادت ماهانه مریض میشن باید برن دکتر. افراد معمولی بیمار نیستند، حالا مرافقت هم میشن به علت اینکه ضعیفن. ضعیف بودن غیر از بیمار بودن، پیر مرد رو سالم هم باشه مدارا میکنن، بچه سالم باشه مدارا میکنن، باردار سالم باشه مدارا میکنن. مدارا کردن دلیل بر مرافقت، دلیل بر بیماری نیست، مگه فقط بیمار رو مرافقت میکنن؟ خیلی ها مرافقت میکنن، گاهی آیون علما را هم مرافقت بهشون میکنن در مجالس اینها، این دلیل بر بیماری اونا هست، همهشون بیمارن. مرافقت دلائلی داره، انگیزه هایی داره، حتما معنیش این نیست که اینا بیمار باشن. فقط تحصل من جمعی ما ذکرنا، اجازه بیدید، تحصل این که نسبت به حائز دلیلی که بتواند استثنائش بکنه نداره. سه دلیل بود، آیه قرآن بود، روایت جعفریات و دعائم بود و این استحسان عقلی بود که هیچ کدام از اینها حل مشکل نکرد، مگر اینکه اللهم به جسر لزیل عنایت چی؟ قاعده تدرع الحدود، بگی آقا باز شبه شد، فیض گفته است و یه روایت مرسله هم که داریم و آیه هم احتمال بینا بینی و بالاخره شک کردیم و تدرع الحدود به شبهات. بله، شاید کسی به تدرع بچسبه، چون باب حدود واقعا بابیست که انسان خیلی دست به عصا باید درش برود. حالا 7 روز هم تأخیر بندازید آسمان زمین نمیاد، انشاءالله خداوند مجازات نمی کنه این قاضی رو که تأخیر انداخته است این حد رو به خاطر این چند روزی این عادت زن بگذرد، بعدم که حدش رو میخوره توجه دارید. فبنان الازالک یمکن، حالا من به طور قطع نمیگم، و یمکن کسی به تدرع بچسبه و فتوای فیض رو هم اینجا معیار قرار بدهد. چی؟ بله، تأخیر حدود عقوبت داره، ولی تعجیل حدود عقوبتش بیشتره. تأخیرش عقوبت داره، ولی تعجیلش اگر به جا نباشه عقوبتش بیشتر است. بله، ادله تعجیل حاکمه. چرا؟ اگر تدرع الحدود نبود حق با شما بود. واقعا این سه دلیل قانع کننده نیست، ولی همینا در کنار تدرع که قرار میگیره یه خورده انسان رو به شک میاندازه و جای این هست که در حائزم کسی این فتوا رو بده بگه تأخیر هست. بقیه هنا امران، اجازه بدید من دلم میخواد بتونم این امران رو هم بگم و بریم سراغ مسئله 10. امر اولی که هست که تعجیل برش میکردن بعضی از آیون، پس بقیه هنا امران، این دو تا فرعه که ما خودمون اضافه میکنیم در واقع تحت عنوان بقیه هنا امران، صاحب جواهر اشاره کرده. اولش این است که هل یجوز تفریق السیات علی الایام ان احتمله، تفریق السیات کنیم، بگیم 100 تا تازیانه روز 5 تا تحویلش بدید، 20 روز اگر تحمل داره، مریضه، مریض رو داریم میگیم، مریضه، ولی 5 تا تازیانه چیزیش نیست، روز 5 تا تازیانه بیان بزنیم و تفریق السیات علی الایام بکنیم در اون جایی که تحمل 5 تا را داشته باشه، یا 10 تا یا 20 تا یا کمتر یا بیشتر. هل یجوز حتی یستوفی الحد، تا حد 100 تا تمام بشه املا. کشف لسان گفته لا یجوز، لا یجوز. چرا؟ لاطلاق الادله. خب ببینید، باز میرن در سایه اطلاق، تشخیص اطلاقات و تطبیقش بر مصادیق خیلی در فقه مهمه. ادله ما میگه مریضی که طاقت 100 تا نداره شماریخ، یعنی سه و اون طاقت 5 تا داشته باشه یا نداشته باشه اطلاق نداره. مریضی که طاقت 100 تا ندارد شماریخ بزن تمامش کن، سوا این که طاقت 5 تا 5 تا داشته باشه یا نداشته باشه، اطلاق داره دیگه. پس صاحب کشف اللسان تصریح کرده به این که لا یجوز تفریق دلیلش هم اطلاق ادله سابقه است، جواهرم از کشف اللسان نقل میکنه، اشکالم نمیکنه. من اینجا نوشتم حکاف الجواهر مرتضیان به، یعنی رضایت داشته، نقل میکنه کلام کشف اللسان رو، اطلاق الادله، اشکالی هم صاحب جواهر بهش نمیکنه. دلیل بر این است که ایشون هم پذیرفته و خوب بود در تحریر المسیله این مسئله تفریق رو هم یه اشاره بهش میکردن و ظاهرن اشاره بهش نفرمودن. در اینجا بعضی های انقلتی زدن، این انقلت در دورالمنزوده، خوب دقت کنی انقلت و قلت رو بگیم امر ثانی بمونه. یه انقلتی زدن گفتن آقا امر دائر است بین دو چیز، یکی حد اصلی رو رها کنیم بیام شماریخ، حد اصلی را رها کنیم بیام شماریخ، این یکی. دومم بیام حد رو جاری کنیم اما تفریقش کنیم، 100 تا تازیانه رو بزنیم اما 5 تا روزی 5 تا بزنیم، کدام اینها به حد الهی اصلی نزدیک تره؟ کدام یک؟ شماریخ بزنیم نزدیک تره، اون که چیزی نیست. یا بیاییم 5 تا بزنیم، یعنی مجموع بودنشو متفرق کنیم، اما تازیانه همون تازیانه است، ستا همون تتا است. این آیا اقربه به حکم خداست؟ یا اصلا حد اصلی رو رها کنیم بریم سراغ شماریخ که یه بازیچه بیشتر نیست و یه صورت ظاهریه؟ شماریخ گفتیم در واقع یه دکرمانندیه، میخوام احترام و اباحت قانون نشکنه بگیم اینم زدیم، بلا شماریخ که 100 تا تازیانی، به خلاف 100 تا تازیانی که تقسیمش بکنید روز 5 تا بزنی. پس ازا دار الامر بینهما کدام مقدمه؟ تفریق کردن علل ایام، برای این که الاقرب و فالاقرب، دلیلش اینه وقتی نمیتونیم همه رو یه روز بزنیم باید الاقرب و فالاقرب بگیریم، الاقرب و فالاقرب باشه تفریق اقرب است. توجه کردیم؟ جواب دادن از این جواب، دقت کنی این جوابی است که دورالمنزود از این انقلت داده، که ما هم به انقلت اشکال داریم هم به قلتو. در دورالمنزود جواب این انقلت این میده، میگه نه آقا، شارع مقدس میخواد کلک رو یه جا بکنه؟ شارع هدفش این است که مرتن واحده و وظیفه حاکم اسلامی ایقاع الامور و فصل دعاوی دفعتم واحده، وظیفه حاکم این است یه مرتبه کلک رو بکنه تمام کنه. فعلا هازا شماریخ بهتره، چون وظیفه حاکم این که دفعتم واحده فصل الامور کنن، بهترین است که شماریخ بزن و یه بار کلک کنده بشه. عرض ما این است، همون انقلت، همین قلت رو هیچ کنم میشه و عقل قاصر ما نیازی نی، ما اطلاقات چرا نمیچسبیم در مقابل نس؟ نباید چیز کرد، نه اطلاقات سریح روایات نباید اجتهاد مقابل نس کرد. پیغمبر فرمود شماریخ، امام صادق فرمود شماریخ، شما میگید تفریق اقرب الواقع، یه اجتهاد مقابل نس نیست. شما بگید آقا این انقلت اجتهاد مقابل نسه، چرا میرید سراغ این مسئله استحسانیه که وظیفه حاکم اسلامی این است که یک مرتبه کار رو انجام بده تمام کنه یک سره کنه؟ شما بگید پیغمبر به شماریخ زد با این که در بعضی از موارد تحمل کم داشت، امام صادق فرمود به شماریخ بزنید با این که تحمل کم داشتن بعضی جهاش، به بچسبید به اطلاقات بگید اینا اجتهاد مقابل نص فعلا هازا تفریق جایز نیست دل اطلاق ولنه اجتهاد فی مقابل نص. امرسانی رو فردا انشاءالله عرض میکنیم.